بایلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. آمریکا قتل دو مشاور نظامی در افغانستان را محکوم کرد. همه پرسی قانون اساسی جدید در سوریه امروز برگزار میشود. از سپاه پاسداران تلویزیون بی بی سی فارسی را به ایجاد شبکه سری در ایران متهم کرد. با درود فروان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. وزارت دفاع ایالات متحده قتل دو افسر آمریکایی در وزارت کشور افغانستان را محکوم کرد. سخنگوی لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا کشته شدن این دو افسر را غیر قابل قبول خواند و از مقام‌های افغان خواست که از جان نیروهای ائتلاف محافظت شود. روز شنبه دو تن از نظامیان آمریکایی که مشاوران وزیران کشور افغانستان بودند مشاور وزارت کشور افغانستان بودند در محل این وزارتخانه کشته شدند. طالبان مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر به دنبال کشته شدن دو افسر آمریکایی، ناتو آن دسته از نیروهایش که به عنوان مشاور در وزارتخانه‌های افغانستان کار می‌کنند خواست که تا به کار خود پایان دهند. در حالی که قرار است همه پرسی درباره قانون اساسی جدید در سوریه امروز در این کشور برگزار شود، بنابر گزارش‌ها خشونت‌ها دیروز در شهرهای مختلف سوریه دست کم 68 کشته بر جای گذاشت. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، در خشونت‌های روز شنبه 24 غیر نظامی در منطقه محاصره شده بابا امر و در حمص و همچنین 23 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید شیعه در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خبران گفته است که اینکه آنها نباید در جزئیات دخالت کنند به علت عدم منطق است. حدود 10 روز پیش عباس نبوی، روحانی نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی، خبر داده بود که آیت الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس خبرگان گفته است اجازه نمی‌دهد آنها در جزئیات عمل کرده و دخالت کنند. به گزارش وبسایت جرس، آیت الله دستغیب نماینده مجلس خبرگان در نامه خود با اشاره به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین برخی از رویدادهای دو سال گذشته پرسیده است که آیا این موارد دخالت در امور جزئی است؟ حبس افراد بدون محاکمه، ایجاد ربع برای خانواده‌های زندانیان، نبود آزادی بیان، سرکوب‌های سپاه، تخلف در دو انتخابات 84 و 88 و اهانت‌های صدا و سیما برخی از موارد دیگری است که در نامه آقای دستغیب به آنها اشاره شده است. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران تلویزیون بی بی سی فارسی را متهم به ایجاد شبکه سری در ایران کرده و از بازداشت 5 نفر در این پرونده خبر داده است. در اطلاعیه این مرکز گفته شده است که برای 24 متهم که 10 نفر از آنها خارج از کشور هستند پرونده قضایی تشکیل شده است. بستگان مرزی رسولی، پرستو دوکوهکی و سهام برغانی که در این اطلاعیه از آنها با نام اختصاری یاد شده نسبت به وضع این روزنامه نگاران زندانی به شدت ابراز نگرانی کردند. صادق صبا، مدیر بی بی سی فارسی، نیز با رد این اتهام‌ها به رادیو فردا گفت این شبکه هیچ خبرنگاری در ایران ندارد. سخنگوی شورای نگهبان میگوید دلیل رد صلاحیت شماری از نمایندگان فعلی مجلس دست داشتن آنها در فساد اقتصادی اخیر بوده است. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه در نشست خبری گفت 35 نفر از نمایندگان فعلی مجلس که برای نامزدی در مجلس نهم ثبت نام کرده بودند رد صلاحیت شدند. به گزارش ایرنا، آقای کدخدایی گفت برخی از آنان که کمتر از 5 نفر هستند در ارتباط با فساد اقتصادی اخیر نقش داشتند. سخنگوی شورای نگهبان نامی از این نمایندگان نبرده است. و بنابر گزارش ها از پاکستان، ماموران در شهر عبیدآباد شب گذشته شروع به تخریب اقامتگاه اسامه بن لادن، رهبر کشته شده القاعده کردند. به گفته تلویزیون پاکستان، شب گذشته راه‌های ورودی به این شهر مسدود شد و در ساعات اولیه بامداد امروز نیمی از این اقامتگاه تخریب شده است. مقام‌های پاکستانی هنوز به این گزارش واکنش ابراز نکردند. با سپاس فراوان از توجهتان، از شما دعوت می‌کنیم به برنامه دیدگاه‌ها توجه فرمایید.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها همراه شما. روز جمعه انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و برای اولین بار بخشی از روحانیت به تنهایی به پای صندوق رأی می رود و بخش اصلاح طلب روحانیت را کنار گذاشته است. این در تاریخ سه دهه جمهوری اسلامی بی سابقه است. بنابراین این مرحله تازه‌ای در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است. این هم تازه است که بخشی از روحانیت شرکت در انتخابات را رد می‌کند. به همین دلیل نیروهای سیاسی و اجتماعی که انتخابات دوره نهم مجلس را رد می‌کنند بیش از هر زمان دیگر است. در انتخابات پیشین معمولاً بخش‌هایی از اپوزیسیون خارج از کشور و بعضاً داخل شرکت در انتخابات در جمهوری اسلامی را رد می‌کردند، اما انتخابات روز جمعه از سوی طیف گسترده‌ای به زیر سوال رفته است و شرکت در آن رد می‌شود. برای بررسی ویژگی‌های این انتخابات و چگونگی موضع‌گیری نیروهای سیاسی در برابر آن، پای صحبت سه صاحب نظر نشسته‌ایم: ملیحه محمدی، فعال سیاسی در آلمان، هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در نیوجرسی آمریکا، و عبدالله مهتدی از فعالان سیاسی کرد و عضو حزب کمل در لندن. اجازه بدین بحث رو با این سوال از شما آقای مهتدی شروع کنیم. اغلب انتخابات هایی که در جمهوری اسلامی برگزار می شد، شما و سازمان کمله معمولا تحریم می کرد. چی شده که الان یک عده زیادی به شما پیوستن و در این انتخابات شرکت نمی کنن؟
علت عدم شرکت یا تحریم هایی که ما می کردیم در واقع سیاستی بود که خود جمهوری اسلامی در پیش گرفته بود و امکان شرکت رو و امکان هر نوع انتخابات آزاد رو سلب کرده بود. منتها این شرایط که قبلا برای خیلی ها وجود داشت، امروز دامنه عده بیشتری رو گرفته و اصلاح طلبان حکومتی هم که تا به حال بدون توجه به این که شرایط انتخابات آزاد برای همگان نیست معهازها شرکت می کردند، این بار اونها هم محروم شدند و در واقع به صف همه ما، به صف همه مردم ایران پیوستن یا رانده شدن، اسمش چطور بگذاریم. میخوام بگم که در کل سیاست جمهوری اسلامی در این دوره، سیاست حاکمیت در این دوره، سیاستی که به هیچ وقت انتخابات رو، حتی با اون نه انتخابات آزاد رو که هیچ وقت به معنی واقعیش نبوده، بلکه انتخابات با استانداردهای پیشین خود جمهوری اسلامی رو دیگر بر نمیتابه و نظام آسیب پذیرتر از اون هست که بتونه حتی گوشه ای از یک انتخابات واقعی رو هم عرضه بکنه. و علت این اجماع وسیعی که میبینید بر سر تحریم انتخابات وجود داره همینه.
خانم محمدی، شما که پیش از این شرکت در انتخابات رو رد نمی کردید، در این مرحله از انتخابات بر این باور هستین که باید این انتخابات در شرکت نکرد، چرا؟
من اول توضیح بدم که در مورد گفته های آقای مهتدی، این ارزشیابی رو که مردم ایران یا سایر نیروها به تحریم ایشون پیبستن یا نوع تحریمی که داشتن، این ارزشیابیه و باید کنار گذاشته بشه تا از مجموع صحبت‌های ما ببینیم اساسا این حاصل میشه یا نه. من نه تنها رد نمی کردم بلکه مؤید بودم و هر جا که میتونستم خودم شرکت کنم، چون در خارج کشور هستم، انتخابات ریاست جمهوری این کار رو میکردم و فکر میکنم که تنها اکت سیاسی هست که مردم به معنای وسیعشون میتونن اونجا حاضر باشن. این رو روحیه عمومی جامعه لازم داره، پیش بردن این اراده رو در میان جامعه به وجود میاره که مردم بدونن بازیگر صحنه سیاسی هستن. اون سو حاکمیت سعی خودش رو میکنه بسته به میزان استبداد یا کمی دموکراسی خواهی که به دلایل تاریخی به وجود آمده باشه یا نه، حاکمیت سعی خودش رو میکنه که از حق مردم گرفته بر حق خودش بیفزایه. این رسم رابطه دولت ملت بوده تو ایران از قدیم تا به حال و تو کشورهای دیگه. بنابراین اگر اصرار بر شرکت نبود، دوم خرداد به وجود نمی اومد و این سطح از آگاهی در جامعه نسبت به حقوق خود، نسبت به نارسایی های قانون اساسی حکومت پیدا نمی شد. اگر این اصرار نبود، جنبش سبز که جهان رو متوجه خودش کرده به وجود نمی اومد. جنبش سبزی که از جنبش اصلاحات بعد از دوم خرداد روید و یک جنبش مطالباتی شد، به نوعی که اقشار مختلف مردم با گرایش‌های مختلف میتونن مسئله خودشون رو بیارن اونجا و عنوان بکنن. کسی نمیتونه بگه این دوتا بی‌حاصل بوده. تحریم برای ابد یک امر مذمومی نیست. تحریم زمانی که یک حرکت سیاسی معنی بشه و اثرگذار باشه در جهت پیشبرد دموکراسی لازمه. اون چه روزیه که نه من و مثلا حزب کمله یا کسانی در این سوی آن سوی اپوزیسیون ایران که نه شناخت عمومی ازشون در داخل ایران هست و نه در جهان، اونها وقتی تحریم میکنن خب زیاد تأثیری هم نداره. زمانی که اپوزیسیون جنبش دموکراسی تبدیل به یک نیروی شده باشه که شرکت یا عدم شرکتش گذشته از این تأثیر کمی تأثیر کیفی بگذاره، جهان رو متوجه انتخابات ایران بکنه، حاکمیت رو متوجه ضعف خودش بکنه، اون روز تحریم اگر ضرورت داشت مثل امروز بله عمل شایسته‌ایه، باید انجام بشه، نه در صدد براندازیه، نه در صدد زیر و رو کردن با این تحریم، بلکه نشان دادن قدرت خودش به حکومت و معرفی جنبش دموکراتیک ایران به جهان هست.
خب آقای امیرحمدی، شما شاید از نادر کسانی باشین که مطرح میکنین به رغم تمام تغییر تحولات دو سه ساله اخیر در این انتخابات هم بایستی شرکت کرد و تحریم نکرد. چرا؟
شما الان فرض کنید که منم جمع بشم با این دوستان این انتخابات رو تحریم بکنم، من میخوام ببینم اصلا نتیجه‌اش چی میشه. اما قبل از اینو بگم باید اینو عرض بکنم که این نیروهایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اکثر اینایی که امروز این همه داد تحریم انتخابات میزنن، اینا تقریبا غیر از قول آقای معتدی در یکی دو انتخابات اول در انتخابات شرکت نکردن، من جمله در انتخاباتی که آقای خاتمی رو تولید کرد، اینا انتخابات رو تحریم کردن که نتیجهش آقای احمدی نژاد شد. تحریم 2005 نتیجهش همین یکی امروز میبینی. ای کاش اون روز تحریم نمیکرد. من 2005 حتی اسممو گذاشتم به عنوان اینکه کاندید رئیس جمهورم، عقلم به اندازه کافی بود که بگم منو تایید نمیکنن، اما میدونستم یک نقطه عطف تاریخ ایرانه و نباید اون انتخابات تحریم میشد که شد. متاسفانه نتیجه احمدی نژاد شد و پشت سر احمدی نژاد میبینیم که چی شد. من اصولا تحریم رو به عنوان یه بیعملی میبینم. اینایی که میگن نمیدونم تحریم فعال و تحریم از این حرفا، درست همونایی هن که تحریم های امریکا رو میگفتن تحریم های هدفمند. میگفتیم آقا تحریم هدفمند نداره، تحریم ها همیشه منتها به جنگ میشن، تحریم نکن. بنابراین تحریم اصولا چه فعال یا غیر فعال یک بیعملیه و متاسفانه نتیجه بد میده. نکته دوم، انتخابات تو تاریخ ایران مخصوصا در این 30 سال گذشته که انتخابات تو ایران بوده، پاشنه آشیل این حکومت بوده. هر چیز مثبتی رو که در این 30 سال گذشته داشتیم از دل انتخابات در اومده، نه از دل تحریم. برعکس، از دل تحریم همیشه چیزای بد در اومده. نکته دیگه، گزینه دیگری این دوستان ندارن، واقعا ندارن. یعنی کسی که امروز تحریم میکنه باید من بگه چی میخواد. این جامعه باید عوض شه. میخواد چجوری اینو عوض کنه؟ با جنگ؟ با انقلاب دیگه؟ با چی؟ منم مثل دوستانی که دارن صحبت میکنن و دوستان دیگه میفهمم که این جمهوری اسلامی یک سیستم بسیار بسیار مشکلیه، یه جریان بسیار غیر دموکراتیکیه، انتخابات آزاد اجازه نمیده و هزار مشکل دیگه داریم. بنابراین میخوام بگم که تفاوتم با آقای معتدی و دیگران این نیست که نمیبینم اینا چی نیروهایی هن و مسئله شون چیه و این انتخابات آزاد نیست، اما در این حال واقعا گزینه بهتری نمیبینم و فکر میکنم شاید ورود به این انتخابات نه به عنوان فقط رای دهنده، ما باید یک وضعیتی به وجود بیاریم که به عنوان کسی که نیروی فعاله که میخواد رای بگیره هم وارد این میدون بشه، حتی اگر ما رو تصدیق نکنن. وقتی که ما میریم اونجا ما رو تصدیق نمیکنن، ما که نمیبازیم اون میبازه، کسی که منو تایید نمیکنه اون میبازه. نیروی سبز، آقای خاتمی، آقای هاشمی همسالمون، بزرگترین ایرادشون اینه که نرفتن ثبت نام بکنن بذار اونا تاییدش نکنن. نیروهای دیگری هستن تو جامعه که باید برن اونجا بگن ما هستیم، بذار جمهوری اسلامی اینا رو تایید نکنه. جمهوری اسلامی میبازه، آقای خاتمی که نمیبازه که تایید نمیشه. متاسفانه آقای خاتمی و دوستان دیگه صرفا به خاطر اینکه دوستاشون تو زندان هستن که ما نمیشیم، انگار که تمام 80 میلیون نفر آدم تو ایران وجود داره، یعنی 80 میلیون نفر فقط همین 200 نفر یک زندان، یا 500 نفر، یا 1000 نفر، یا 2000 نفر، یا 5000 نفر. خیلی متاسفم برای زندانیای سیاسی، خیلی مورد احترام من هستم، خیلی هم دوست دارم که اینا فردا آزاد شن. اما دنیا و ایران نباید متوقف شه به خاطر اینکه ما زندانی سیاسی داریم. این جامعه اصلا درست برعکس کار میکنه. میگه من زندانی سیاسی دارم، تو انتخابات نمیام. میگه خیلی خوب، تو انتخابات نیام، من انتخاباتو میبرم، زندانی سیاسی دارم، تو زندان میمونه. این اشتباه. نکته دیگه که بگم، آخرین نکته، متاسفانه اینایی که تحریم میکنن، مخصوصا جناح اصلاح طلب و روحانیت و حکومت، اینا یک برنامه ملی نداشتن و ندارن. تحریم براشون جناحیه. این دوستان، این آقایون، این رهبران ملی عمل نمی کنن، اینا جناحی فکر میکنن. من دارم بگم تو این انتخابات هم اینا دارن جناحی برخورد میکنن. اگر من میدونستم که یک جریان ملی و میخواد به این انتخابات بدون جریان ملی نگاه کنه، اونا تحریم کنه، به قبل بنده یکی از اولین کسانش بودم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهتدی، مطلب زیادی آقای امیر احمدی و خانم محمدی گفتن. پرسش من این هست که شما که در موارد زیادی انتخابات رو تحریم کردین، چه نتیجه‌ای از این تحریم گرفتین و این نتیجه ها رو کجا میشه دید؟
ببینید، تصویری داده میشه از این که گویا ما مردم ایران، جامعه ایران، در مقابل دو انتخابه و مخیر کدوم از این شقها رو یا گزینه‌ها رو در پیش میگیره. یکی این که یه انتخاباتی هست، شما میرید تأثیر گذاری میکنید، سیاستهایی رو که دوست دارید از طریق نمایندگانتون اعمال میکنید و غیره. سیاست دوم هم اینه که به هیچ عنوان نمیکنید، قهر میکنید و از مشارکت سیاسی در واقع خودداری میکنید. اصلا صورت مسئله اینطور نیست. بحث بر سر این نیست که ما تحریم میکنیم. اصلا بحث اصلی عبارت از این نیست که ما چرا خواهان مشارکت سیاسی نیستیم. ما خواهان مشارکت سیاسی هستیم، ولی جامعه ایران دچار یک انسداد سیاسی است. از مشارکت سیاسی من و شما جلوگیری میشه با زور، با تقلب، با محرومیت، با ممنوعیت، با فقدان آزادی احزاب، با فقدان آزادی بیان، با فقدان آزادی مطبوعات و ممنوع کردن همه اینها و به زندان انداختن ها و سایر سرکوب هایی که همه میدونند. از این طرق جامعه ایران رو دچار انسداد کردند، امکان مشارکت سیاسی رو بستند و به این دلیل ما محروم شدیم از مشارکت سیاسی، محروم شدیم از شرکت در انتخابات. اینطور نیست که ما قهر کردیم از جامعه خودمون، از مشارکت سیاسی. صورت مسئله واقعی این است و بنابراین بسر این نیست چرا ما نباید شرکت کنیم. نمیگذارند شرکت کنیم، نگذاشتند شرکت کنیم. سابق یه عده‌ای رو از خودی ها رو میگذاشتند. امروز مدتی است تو این سالهای اخیر جمهوری اسلامی، از بعد از برسر کار آمدن آقای خاتمی، این حاکمیت و آقای خامنه ای و سپاه پاسداران و اونهایی که ارگانهای واقعی قدرتن در ایران، پشت دستشون رو داغ کردند که دیگر به هیچ انتخاباتی حتی با اون استانداردهای محدود دیگه مجال ندند. بر این که به گفته خود ایشون انتخابات یک چالش امنیتی شده برای جمهوری اسلامی. بنابراین بر سر محرومیت بزرگ هست، ممنوعیت بزرگ هست از مشارکت سیاسی و دقیقا همین عامله که خانم ملیحه محمدی و گرایش اون و دوستان اون رو با من و هم گرایش های من و دوستان من یکی کرده، یک کاسه کرده. برای اینکه چاره ای جز تحریم نیست، همه راه ها رو برای مشارکت بستن. صورت مسئله واقعی این هست.
خب بازم همین سوال مطرح میشه، اگر تحریم بکنیم چه کاری میتونیم بکنیم؟
به نظر من این تحریم مشروعیت جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره. این به نظر من خودش یک پیام سیاسی است، وگرنه خواست انتخابات آزاد خواستی فوق العاده مشروع و خواستی متحد کننده، خیلی‌ها رو میتونه دور خودش جمع کنه، خواست بسیار به جایی.
خانم محمدی، آقای مهتدی میگن که اونها هستن که، یعنی حاکمیت هست که به ما اجازه شرکت در انتخابات رو نمیده و امکانات رو بسته برای شرکت در انتخابات. پرسش من این است که مشخصا در این دوره آیا چه نتیجه از این تحریم یک باره اگه بخوایم اسمشو بذاریم میشه گرفت و چه فرقی داره با تحریم‌های همیشگی نیروهای سیاسی؟
بچه نفی تحریم رو به درستی آقای امیر احمدی گفتن که خب اونم تاریخ مشخصی داره. وقتی اولین بار که قهر کردن از اصلاح طلبا، شورای شهر تهران رو سپردن به دست آبادگران که زمین ساز انتخاب شهردار احمدی نژاد و بعد رئیس جمهور احمدی نژاد شد. در دور دوم هم که خب به هر حال شرکت کردن مردم، شاید پراکندگی آرای اصلاح طلبان بود که یکی از موجبات بالا رفتن آقای احمدی نژاد شد. در انتخابات قبلی من برگردم اول به صحبت آقای امیر احمدی که به نظرم تفسیر درستی نکردن از وضعیت اصلاح طلبان در حال حاضر، اینکه چه میتوانند بکنن. در انتخابات قبلی که انتخابات ریاست جمهوری بود، دیدید که آقای خاتمی، تبع آقای خاتمی، آقای موسوی و دیگر اصلاح طلبان بسیار فعال بودند. در این انتخابات هم اگر امکان این وجود داشت که نمایندگان شناخته شده اصلاح طلبان در بیرون بتونن وارد بشن، خب شاید سناریوی دیگری نوشته میشد. ایراد آقای امیر احمدی به خاتمی و موسوی و دیگران درست نیست، برای اینکه نیروی فعاله اصلاح طلبان اصلا نه اینکه برن رد بشن، تو زندانن اغلب یا تو تبعیدن. مسئله اینه فردا که انتخابات ریاست جمهوری بشه، من مطمئنم که دوباره همون شرایط فراهم خواهد اومد. حرف منم اینجا باز با حرف آقای مهتدی این تفاوت رو داره که من اگر امروز به تحریم روی آوردم به دلایلیه که گفتم. هنوزم فکر میکنم فردا که اگر علی مطهری بره مجلس، یا اگر افروغ بره، یا مثلا کاتوزیان، شرایط دیگری هست تا اینکه مثلا رسایی و روانبخش برن. اما امروز اولا یک جنبش با قدرت و یک جنبش نام و نشاندار وجود داره که عدم شرکتش یک حرف سیاسیه. عدم شرکت جنبش سبز یک بیان سیاسیه. حکومت میبینه صندوقهایی رو که به هر دلیل خالی شدن. جهان میبینه اصلاح طلبان اگر این هنر رو داشتن که آدمهایی رو برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، مثلا در تاریخ زندگی خودشون، پای صندوق رای بیارن، خب اصولگراها میبینن هنری که به خرج دادن اینه که آدمهایی برای اولین بار تحریم میکنن. این یک کمیت، این یک کیفیت با ارزش، یک بیان سیاسیه. نه جنجال داره، نه مسائل دیگه، مصالح ملی هست.
در حال یک سیاست استراتژیک نحو انتخابات، یک سیاست تاکتیکی نحو این انتخابات و بحث شما آقای امیر احمدی که بایستی در این انتخابات شرکت کرد و به سهم خود در سرنوشت دخالت داشت. منتها آقای مهتدی میگن ما رو راه نمیدن، ما میخوایم شرکت کنیم ولی راهمون نمیدن، به همین دلیل ما نمیریم اصلا.
اولا میگیم شرکت بکنیم نه به عنوان رای دهنده. متاسفانه اینجا انتخابات فقط رای دهنده شده. رای دهنده داره تحریم میکنه، رای دهنده داره شرکت میکنه.
خب این که از قبل معلومه آقای امیر احمدی، آقای امیر احمدی میگم این که از قبل معلومه که صلاحیت شما رو یا دیگرون رو قبول نمیکنن، یعنی صلاحیتتون رد میکنن.
مشکل ما اینه تو ایران متاسفانه فرهنگ سیاسی ایران هیچ اعتقادی به روند نداره، فقط به نتیجه فکر میکنه. دوست عزیز بذارید برای یک بار تو تاریخ زندگیمون به روند هم فکر بکنیم، به روند هم ارزش بدیم. ببینید میریم هزارها نفر ثبت نام میکنیم، رد صلاحیت میشیم. از همون وقتی که انتخابات رو شروع میکنی، تو خیابون میری به مردم میگی، تا رد صلاحیت میشی، خودش یک دنیا میتونه اتفاق بیفته. اصولا تو روند هاست که جریان های دموکراتیک شکل میگیره، نه نتیجه ها. این نکته اول. بنابراین ما متاسفانه تو فرهنگ سیاسی ما هیچ احترامی برای روند نداریم، همش به نتیجه فکر میکنیم که میبریم یا میبازیم. تعریف که ما پسیب میشیم یا نمیشیم، این یکی. دوم، خانم محمدی حرفی زد که واقعا متاثر شدم. اون یکی ایشون گفت اصلاح طلبان نمیتونن شرکت کنن برای که رهبراشون یا تو تبعیدن یا تو زندانن. وای به حال یه نیروی سیاسی که با رفتن تعدادی از رهبراش به تبعید و تو زندان تموم بشه. ببینید واقعیت همینه که ایشون گفت اصلاح طلبی تو ایران همش 200 نفر آدم بوده، 300 نفر آدم بوده، یک جامعه فراگیر نبوده و به همین دلیل به این شکل در اومده که الان حتی آدم میگه من ندارم تو خیابونا برم که خودمو آفر کنم. اولا خود آقای خاتمی اونجاست، کلی آقای عبدالله نوری اونجاست، آقای هزارها نفر اونجان، اونایی هم حتی اونایی که زندان هستن میتونن خودشونو از زندان خودشونو میتونن چیز کنن، به اصطلاح کاندید کنن. ببین میخوام بگم که بحث خیلی مفصل تری میشه در این مورد کرد. سوال دیگه اینه که اصلا چرا این نیروهایی که 8 سال هم قوه مجریه رو داشتن هم قوه مقننه رو داشتن الان تو زندانن و اصلا دارن تحریم میکنن؟ اینا در 8 سال چیکار میتونستن بکنن که نکردن؟ حالا به این روز افتادن. ببینید چیکار کردن که این روز افتادن؟ برای اینکه آدمای مثل من و شما رو نیاوردن وسط، که همین اصلاح طلبا خیلی عذر میخوام دوستامون قدرت طلب بودن. اصلاح طلبی برای کل جامعه است، نه برای یک گروه سیاسی. دلیلی هم که اینا الان چند نفر که زندان میاد تموم میشن برای همینه که اینا نیروهای جنایی بودن، نیروهای ملی فراگیر نبودن. فقط فراگیریشون در این بود که مردم به عنوان رای دهنده نگاه میکردن، نه به عنوان نیروهایی که بیان آدم بشن تو جریان دموکراتیک و سیاسی. اینا ما همش میگیم که ما شکست خوردیم، هیچ کس نمیاد بگه آقا چرا ما به اینجا رسیدیم، چرا آدم مثل ما باید مثل آجسمارت کنه همه ما رو، چرا باید نیروهای مذهبی راست این همه توی جامعه ایران فعال بشن و قدرتمند بشن و قوی بشن، چرا باید سپاه و بسیج مملکت رو بتونه بگیره؟ خب مشکل از ماست، مشکل اینه که ما کم تدبیر، اونا با تدبیر. اونا آدمایی بودن که برنامه ریزی کردن، ما همش با هم دیگه دعوا کردیم.
آقای امیرحمدی وقتمون متاسفانه داره تموم میشه، جمع بندی کنین در یک دقیقه.
واقعیت اینه که تو این انتخابات تحریم بکنیم چه نکنیم، بین 40 تا 50% مردم ایران شرکت میکنن. این نیست که ما بگیم مردم برید تو خونه ها بشینید و مردم برن تو خونه هاشون بشینن. متاسفانه اینجوری نیست و متاسفانه اون مشروعیتی که ازش حرف میزنن به اون معنایی که دارن میگن که دیشب چه دار شده نخواهد شد. برای اینکه تصادفا توی ایران انتخابات مجلس یه انتخابات محلیه، یه انتخابات شخصیه، اینجوری نیست که انتخابات ملی نیست که باید بگیم آقا تحریم بکنید با آقای امنجان رای ندید مردم ندن. نه، توی انتخابات مجلس تو دهات و روستاها و شهرکای کوچک و محله های تهران و اینور و اونور انتخاب میشه. این تحریم هم شکست میخوره از دو جهت، همین که از نظر کیفیت شکست میخوره و هم از نظر کمیت شکست میخوره. یعنی از توش آقای مصباح در میاد، اون کیفیتش. کمیت چه مینه که اون چیزی که ما فکر میکنیم مردم میرن تو خونه شون میشینن اتفاق نمیفته.
آقای مهتدی،
انتخابات آزاد و مشارکت سیاسی حق بیچون و چرای شهروندی مردم ایرانه و بایستی بتونن شرکت کنند. رژیم جمهوری اسلامی در گذشته عده‌ای رو و به تدریج عده بیشتر و بیشتری رو از این حق مشارکت محروم کرده و نتیجهش این تحریم گسترده سیاسی در اومده که امروز میبینیم. اینکه انتخابات مجلس محلی تره و بنابراین میزان مشارکتش متفاوت با انتخابات ریاست جمهوری البته به جای خیش درسته، ولی این مسئله رو که جامعه توسط رژیم حاکم دچار انسداد سیاسی شده اصلا رد نمی کنه و اهمیت یک تحریم گسترده و فعال رو به نظر من رد نمی کنه. این نکته که اشاره می کنند جنبش سبز نتیجه شرکت مردم به خصوص مردم تهران و شهرستانهای بزرگ در انتخابات بود، بله، نتیجه در واقع عدم پذیرش نتیجه انتخابات بود. یعنی به یک معنی سربراوردن جنبش سبز نشانه ابطال انتخابات های نوع جمهوری اسلامی بود و به همین دلیل مردم به خیابان ریختند.
خانم محمدی، در یک دقیقه چه پیش بینی شما میکنین از انتخابات روز جمعه؟ یعنی میزان تحریم چقدر خواهد بود و میزان مشارکت چطور حدس میزنید؟
بین 40-50% شرکت خواهم کرد. من در این مورد توهمی ندارم. من گفتم این حرکتی حرکت سیاسیه، بیان داره، بیانش با ارزش تاریخیه. انتخابات دوم خرداد و انتخابات 22 خرداد آقای مهتدی دو وجه داشت، یا باید خاتمی میومد سر کار یا نمیومد، یا میرحسین میومد یا نمیومد. اگر میرحسین میومد جنبش ارتقا پیدا کرده بود، حکومت دیگری داشتیم. وقتی نیومد جنبش سبز متولد شد. بنابراین امر درستی بوده شرکت. شما دنبال فقط وجود نفس بگردین و ببینیم که از این چه سیاستی خواهد.
به پایان برنامه رسیده این با سپاس از مهمانان برنامه هوشنگ امیراحمدی، ملیحه محمدی و عبدالله مهتدی و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
ما
مارتین اسکورسیزی،
جورج کلونی،
آنجلینا جولی،
پترو آلمودووار،
لئوناردو دیکاپریو،
مریل استریپ،
براد پیت،
جانی دپ،
چارلیز ترون،
اصغر فرهادی.
جدایی نادر از سیمین و اصغر فرهادی رو در جوایز اسکار امسال با رادیو فردا به طور مستقیم و زنده دنبال کنید. دوشنبه صبح ساعت 6 به وقت تهران.
در ادامه برنامه‌های رادیو فردا بار دیگر به شما درود می‌گوییم. پنتاگون قتل دو افسر آمریکایی در وزارت کشور افغانستان را محکوم کرد. ناتو خواستار توقف فعالیت آن دسته از نیروهایش شد که به عنوان مشاور در وزارتخانه‌های افغانستان کار می‌کنند. در پنجمین از نارامی ها در افغانستان 4 نفر در این کشور کشته شدند. در حالی که خشونت ها در سوریه ادامه دارد، امروز در این کشور همه پرسی در مورد قانون اساسی برگزار می شود. وزیر خارجه آمریکا وارد الجزایر شد. آیت الله دستخیب می گوید اجازه ندادن به خبرگان در آنچه که دخالت در جزئیات عملکرد رهبر خوانده شده بی منطقی است. سپاه پاسداران ایران تلویزیون بی بی سی فارسی را متهم به ایجاد شبکه سری در ایران کرد. محاکمه 43 تن از فعالان سازمان‌های غیر انتفاعی در مصر امروز در قاهره آغاز می‌شود. و بنابر گزارش‌ها از پاکستان، ماموران دولتی اقامتگاه سابق اسامه بن لادن را تخریب کردند. از شما دعوت میکنیم در اینجا به بخش دیگری از برنامه دریچه توجه فرمایید که به مسائل حقوق بشری پرداخته است.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه.
سلام، مهتاب وحیدی راد هستم با بخش دیگری از برنامه دریچه که نگاهی داره به رویدادهای حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارشی درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران. هفته گذشته گزارش سالانه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران منتشر شد. گزارشی که ایران رو در سال 2011 به عنوان بدترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران معرفی کرده. در این گزارش اومده که در سال 2011 میلادی شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی در شرایطی غیر استاندارد زندانی بودند. برخی از اونها برای اعتراف‌های دروغین در سلول‌های انفرادی و تحت فشار قرار گرفتند و شماری از اونها هم در شرایط بد جسمانی و محروم از امکانات درمانی مناسب به سر می‌برند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم چند روز پیش با انتشار بیانیه ای از سازمان ملل خواست هرچه زودتر برای حفاظت از جان روزنامه نگاران و وبنگاران زندانی در ایران اقدام کنند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
واقعیت اینه که این افراد از زمانی که دستگیر شدند تا هنگام دادگاهشون شدیداً تحت فشار بودند برای اعتراف، اعترافاتی که با شکنجه و با اعمال فشار به دست اومده در دادگاه علیه خود این افراد مورد استفاده قرار گرفته. و همچنان در این رابطه ما تأکید داریم که دادگاه به شکل عادلانه و حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی هم به موارد اتهامی این افراد توجه نشون نداده.
سازمان دیدبان حقوق بشر هم حدود 1 ماه پیش همزمان با موج جدید بازداشت روزنامه نگاران در ایران بیانیه‌ای منتشر کرد و خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی شد. فراز صانعی، مسئول بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر:
ما از مقامات عالی رتبه ایران تقاضا کردیم که روزنامه نگاران رو آزاد کنند. و نگرانی اصلی دیدبان حقوق بشر اینه که نه تنها نقض حقوق بشر در رابطه با آزادی بیان اینجا صورت گرفته شده، بلکه دسترسی مردم به اطلاعات و این موج بازداشت‌ها واقعا نقض آزادی بیان و نقض دسترسی به اطلاعات کافی مردمه.
در گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران اومده در سال 2011 میلادی 179 روزنامه نگار در سرتاسر جهان زندانی بودند که بیش از 40 تن از آنها روزنامه نگاران دربند ایرانی هستند. افرادی همچون احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، عبدالرضا تاجیک، کیوان صمیمی، بهمن احمدی آمویی، سهام الدین بورقانی، پرستو دوکوهکی، مرضی رسولی و ده‌ها تن دیگر. سری میزنیم به زندان اوین. خبرها از اوین هاکیست. شماری از زندانیان سیاسی از جمله عبدالله مؤمنی، حمزه کرمی، حسین رونقی ملکی، مهدی محمودیان، محسن امینزاده، عیسی سحرخیز و ابوالفضل قدیانی در شرایط جسمی بدی هستند. عیسی سحرخیز روزنامه نگار که از خرداد ماه 88 زندانیه، در این مدت چندین بار در بیمارستان بستری شده، اما به گفته خانوادش علی‌رغم نظر پزشکان مسئولان با مرخصی استعلاجیش موافقت نمی کنن. آقای سحرخیز به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 5 سال زندان محکوم شده. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز.
آوردن به بیمارستان بعد ادامه پیدا میکرد، ولی به خاطر مسائلی که حالا میخواستن اذیت بکنن ایشونو برگردوندن به زندان و درمانشونو نیمه تمام گذاشتن. الان خیلی رفتار بدی دارن با ایشون. ایشون یک آدم سالم بودن که الان چند سال زندان بودن و تو این چند سال هر بلایی که شما فکر کنید سرشون اومده.
ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از بیش از یک سال پیش در زندانه، هفته پیش به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری شد، اما با وجود اینکه پزشکان گفتند باید تحت نظر باشه، ماموران پس از کمتر از یک هفته مجدداً او را به زندان بازگردوندند. آقای قدیانی به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به تحمل 4 سال زندان محکوم شده. زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی:
دکترشون که اصلا معتقد هستن که خب ایشون تو محیط استرس زا نباید باشه، و بعد دکترشون گفتن ایشون همیشه باید در حالتی باشن که همیشه انگار آماده باش برای اومدن به بیمارستان. ما امیدواریم که حالا دیگه به هر حال صدای ما رو میشنون، نامه های ما رو که گوش نمیدن بهش میدیم که وضعیت ایشون اینطوریه، حداقل صدای ما رو بشنون، ترتیب اثری بدن که خطری برای ایشون نباشه.
هفته گذشته حکم مهسا امرآبادی روزنامه نگار هم صادر شد. 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی. او پیش از این در خرداد ماه 88 هم بازداشت و به تحمل 1 سال زندان محکوم شده بود. حکم اعدام سعید ملکپور متهم طراحی وبسایت‌های پورنوگرافی که قبلاً در دیوان عالی کشور تایید شده بود، هفته پیش به اجرای احکام رفت. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته پیش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام سعید ملکپور را متوقف کنند. پیشتر هم شماری از مقام‌های کانادا از جمله 25 سناتور کانادایی خواستار لغو حکم اعدام او شده بودند. آقای ملکپور که از 3 سال پیش در بند 2 الف زندان اوینه، در اعترافات تلویزیونیش گفته بود در کانادا وبسایت‌های پورنوگرافی طراحی کرده، اما چندی بعد اعلام کرد که اعترافاتش تحت فشار گرفته شده. مریم ملکپور، خواهر سعید ملکپور:
یکی از نقصهایی که دیوان گرفته بود اینکه این پرونده کارشناس رسمی دادگستری میخواست، یعنی احتیاج داشت که یک کارشناس فنی نظر بده توی دادگاه در موردش، که هم وکلا و هم خود سعید از همون دادگاه‌های ابتدایی اینو بارها و بارها درخواست کردن که متاسفانه هیچ وقت دادگاه به این درخواستشون اهمیتی نداد و هیچ وقت کارشناس رسمی دادگستری روی این قضیه نظر نداد.
مهدی خزعلی، ناراضی سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت که نزدیک به 50 روز از اعتصاب قضاش در زندان میگذره، هفته پیش در پی حمله قلبی در بیمارستان بستری شد. خانوادش میگن نگران وضعیت او هستند، اما جز دعا کاری از دستشون بر نمیاد، چرا که آقای خزعلی اعلام کرده که تا زمانی که در زندانه هیچ غذایی نمیخوره. آقای خزعلی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از طریق انتشار مطالبی روی وبلاگش به تحمل 4.5 سال زندان در برازجان و 10 سال تبعید در همون شهرستان محکوم شده. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع مهدی خزعلی:
هنوز در اعتصاب غذا هستن. من و همسرشون هر دوشون تأکید کردیم که اعتصاب غذا دست بکشن. به هر حال حدود 1 ماه و چند روز اعتصاب غذا میتونه برای سلامتیشون به شدت مضر باشه. امیدواریم که رسیدهای دکتر هست اعتصاب غذا دست بکشن.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.